بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نتیجه‌ای که رسیدیم این بود، اون چه که به عنوان حقیقت برای قطعه فقط طریقیته. طریقیت تنها اثر قطع، بلکه عین قطع و واقعیت قطعه، اما نسبت به خصوص قطع ما چیز دیگری به نام وجوب و متابعت القطع یا به عنوان حجیت یعنی استحقاق عقاب در صورت مخالفت نداریم. این نتیجه بحث چند روز گذشته شد و انشاءالله این بحث رو آقایون خوب دقت کردن و باید ادامه هم بدن مطالعاتشون رو. حالا بحثی که امروز میخواییم عرض کنیم این است که آیا حجیت قابلیت جعل برای قطع رو داره یا نه؟ آیا شارع میتواند قطع را حجت قرار بده؟ و همچنین آیا سلب حجیت از قطع ممکنه یا ممکن نیست؟ اما مطلب اول، روی نظریه مشهور دیگه جعل حجیت برای قطع امکان نداره، برای اینکه اونها قائلن به اینکه حجیت یک امر ذاتی و از آثار ذاتی قطعه و ذاتی شی قابلیت جعل برای شی رو نداره. ذاتی شی یک امر تکوینیه، با خود شی موجود میشه، دیگه اینطور نیست بعد از اینکه یک شیی موجود شد باز ذاتی رو بخوان برای او جعل بکنن. غالبا این تعبیر رو هم میارن که این تعبیر در منظومه مرحوم حاجی سبزواری هست که ما جعل الله المشمشته مشمشا بل اوجده ها. اینطور نیست که بعد از این که مشمشه را خداوند جعل کرد و خلق کرد بعد مشمشه قرار بده، تا ایجادش همون مشمشه بودن در ذاتش وجود داره. لذا روی نظریه مشهور جعل حجیت برای قطع ممکن نیست. اما روی نظریه‌ای که مرحوم شهید سعد داشت، خب ایشون چون حجیت را مربوط به مولویت ذاتی مولا می‌دونن، فرمودن حجیت ذاتی برای مولویته، حجیت ذاتی برای مولویت، و خود مولویت قابلیت جعل رو نداره. این چنین نیست که ما بگیم که شارع مولویت رو برای خودش جعل کرده. شارع مولویت ذاتی و مولویت حقیقی داره. حجیت روی مبناییشون باز مربوطه به قطع نبود، روی مبناییشون حجیت ذاتی قطع نیست، بلکه مربوط به مولویت ذاتی برای مولا هست. اما روی اون نظری که ما انتخاب کردیم و تحقیق کردیم، ما عرض کردیم که قطع یک حقیقت بیشتر نداره و اون عبارت از طریقیته. فقط طریقیت الواقع رو داره. روی این بیان جعل حجیت مانعی نداره، یعنی امکان عقلی داره. شارع بیاد بگه این طریق تام را من حجت قرار میدم، ولیکن نکته ای که وجود داره این است که لغویت لازم میاد. از جعل حجیت برای قطع لغویت لازم میاد. امکان عقلی که خب بگه این طریق تام رو من حجت قرار میدم، حالا حجت یا به معنای ما یحتج به العبد علی المولا یا به معنای منجزیت و معذریت. اما اگر هم بیان بکنه فقط مجرد یک تأکیده، ولی لغویت لازم میاد با قطع نظر از تأکید. چرا؟ برای اینکه مقصود از حجت به معنای لغوی یا حجت به معنای اصولی، مقصود همون وصول الی الواقع. ما وقتی میگیم که آقا این رو حجت قرار میدیم، یعنی اگر این راه را شما تحصیل کردید به واقع رسیدید. غیر از این که چیزی نیست که وقتی میگیم خبر واحد را حجت قرار دادیم، یعنی اگر خبر واحد قائم شد شما واقع رو به دست آوردید، حالا واقع ظنی. مقصود از جعل حجیت وصول الی الواقعه، و چون قد طریقیت ذاتی داره دیگه لغوه. بعد از اینکه چیزی خودش طریقیت الی الواقع داره، 100% واقع را برای این آدم قاطع نشان میده، شارع دو مرتبه بیاد بگه این قطعی که تو پیدا کردی من این رو میگم طریق الواقعه. به عبارت اخرى جعل حجیت برای قطع معنایی نداره جز جعل طریقیت برای قطع. خب خودش طریق هست دیگه، نیازی به این که شارع بیاد طریق قرار بده نیست. بنابراین روی این راهی که ما طی کردیم، جعل حجیت از طرف شارع برای قطع ممکنون اما لغوه. روی مبنای مشهور جعل حجیت برای قطع اصلا معقول نیست، قابلیت جعل نداره، چون ذاتی قابلیت جعل را غیر از خود ذات و غیر از جعلی که به ذات تعلق پیدا کرده باز مجددا نمی شود بگیم ذاتی را شارع جعل می کنه. حالا عرض می کنم ببینید، روی مبنای مشهور، مشهور یک طریقیت دارن یک حجیت دارن. البته عبارت مرحوم شیخ در رسائل اصلا تعبیر به حجیت نکرده. شیخ فرموده لأن طریقیت القطع ذاتیه فلا تناله ید الجعل مثلا، اونجا تعبیر به حجیت نکرده. روی اون تعبیر کسانی که حجیت را یک اثر دیگر میدانن غیر از طریقیت، میگن قطع اثر اولش طریقیت، اثر دوم حجیت. حجیت یعنی حکم العقل فی المنجزیه و المعذریه. مشهور با فرض اینکه حجیت یک اثر دوم برای قطعه، میگن اینم ذاتیشه، یعنی خود عقل ذاتن میگه حجیت از آثار ذاتیه قطعه. وقتی از آثار ذاتیه قطع شد، اینجا دیگه امکان نداره جعل حجیت، نه این که بگیم اگر حجیت رو جعل بکنه تحصیل حاصل میشه یا لغو میشه، اصلا امکان نداره. در باب ذاتیات وقتی یک ذاتی موجود شد، این که یک ذاتی اون شی را شارع بعداً بخواد برای او جعل بکنه، این امکان نداره. روی نظریه مشهور جعل حجیت برای قطع معقول نیست، نه این که بگیم تحصیل حاصل لازم میاد. روی نظریه مشهور جعل حجیت برای قطع معقول نیست، چون حجیت ذاتیه و ذاتی قابلیت جعل نداره. اما طبق اون راهی که ما طی کردیم، ما میگیم اصلا یه همچین ذاتی نداریم برای قطع. یک اثر دومی به نام حجیت که ذاتی قطع باشه نداریم. میگیم قطع چیه؟ میگیم فقط طریقیته. قطع غیر از طریقیت تامه چیزی نیست. خب بعد میگیم، اجازه بفرمایید، بعد میگیم شما که میگید حجیت، یعنی ما که میگیم حجیت ذاتی قطع نیست، آیا جعل حجیت برای این قطع معقوله؟ میگیم بله معقوله، میگیم بله معقوله، ولی میگیم لغویت لازم میاد، نیازی نیست شارع بیاد جعل بکنه. چرا؟ چون قایت جعل در باب حجیت، شارع اگر بخواد یه خبری رو یا طریقی رو حجت قرار بده، مقصودش چیه؟ مقصودش این است که بگه این خبر شما رو به واقع میرسانه، مگر غیر از اینه؟ خب وقتی میگیم قطع طریق تام الی واقعه، دیگه جعل حجیت برای قطع میشود لغو، میشود دیگه، حالا تعبیر بکنیم به تحصیل حاصل یا تعبیر بکنیم به لغو، لغو لازم میاد. تحصیل حاصلی که در فلسفه میگن گاهی اوقات بر میگرده به یک امر غیر معقول، یعنی محاله. در فلسفه تعبیری که از تحصیل حاصل دارن، تحصیل چیزی که موجوده، ایجاد چیزی که موجوده، خب محاله. گاهی به این برمیگرده، گاهی فقط مقصود از تحصیل حاصل مجرد لغویت. ما عرض میکنیم اینجا لغویت لازم میاد. امام قدس سره ایشون ولی که این راهی رو که ما عرض کردیم، ایشون این راه رو طی نکردن، ایشون قبول دارن که حجیت، اجازه بفرمایید، ایشون قبول دارن که حجیت یک اثر دوم و یکی از احکام عقلیه است که برای قطع ثابت میشه، ولیکن این رو به عنوان یک اثر ذاتی نمیدونن. می‌فرمان حجیت یک حکم عقلیه مترتب بر قطعه. اون وقت بیانی که دارن در کتاب معتمد الاصول جلد دوم صفحه 374 عبارت اینه: اما الحجیه فهی حکم عقلی مترتب علی القطع، یه حکم عقلیه که بر قطع مترتبه. حجیت رو به عنوان ذاتی قطع نمیدونن، عقل حکم میکنه به حجیت، که خب ما دیروز عرض کردیم ما وقتی به عقل مراجعه می کنیم، عقل غیر از لزوم و اطاعت المولا هیچ چیز دیگه حکم نداره. یه حکم دومی به نام حجیت، به نام منجزیت و معذریت نداره. بعد در دنباله فرمودن و من هنا لا یسح للشارع جعل لا یسح للشارع جعل الحجیه للقد لکونه لغوا. ایشون هم نظر شریفشون این است که جعل حجیت برای قد لغوه، لا لکونه من لوازم الماهیت، نه این که بگیم حجیت از لوازم ماهیت قطعه. حجیت یه حکم عقلیه که مترتب بر قطعه، از لوازم ذاتی قطع نیست طبق نظر شریف ایشون. ببینید هم مشهور حجیت رو میگن ذاتیه، ذاتی شی قابل جعل استقلالی و جعل تشریعی نداره، این روشن. اونایی که میگن عقل چنین حکمی به حجیت داره به عنوان اثر دوم قطع، باز مثل امام میفرماین نه، این ذاتیش که نیست، یعنی شارع هم میتونه جعل بکنه اما چون لغویت لازم میاد جعل نمی کنه. ما از ریشه چنین حکمی رو گفتیم نه حجیت ذاتی قطعه و نه اینکه عقل چنین حکمی رو داره. قطع غیر از طریقیت چیزی نیست، طریقیت که باشه اون قایتی که از جعل منجزیت مقصوده درش وجود داره، لذا جعل حجیت برای قطع موجب لغویت. این تمام کلام در جعل حجیت. حالا چی فرمودی؟ چرا؟ خب باش، کی گفته حتما باید اثر داشته باشه؟ ما میگیم نور اثرش همین اضاءت یا حقیقتش اضاءت. همیشه مگر باید یه چیزی بگیم خودش شیئون و اثرش شیئون آخر؟ چرا؟ شما در از نور بر ما روشن کنید. نه، نور رو شما بگید. نور؟ نه حقیقتشو اگر او رو ازش بگید. نه این نور، حالا بلعرز هم شما کار نکنید. خورشید حقیقتش غیر از اضاءه چیزی نیست، نه این که وجودون ثبت له الاضاءه. بله؟ خود ذاتش اضاءه، خود ذاتش اضاءه. خب ثمره گفتیم روی نظریه مشهور حجیت ذاتیه، رو نظریه مبارک امام و جمعی مثل والد بزرگوار ما حجیت حکم عقلیه اما جعل حجیت لغوه. رو نظر ما اصلا بگیم حکم عقلی هم نیست اما لغویت لازم میاد. بله؟ خیلی خوب. حالا ببینیم که اون وقت این نکته رو دقت کنی، از وقتی که انسان رسائل رو میخونه به گوش انسان ای میخوره حجیت ذاتی قطعه. انسان یعنی واقعا وقتی هم خود شما هم مراجعه بکنید به عرض میشود که ذهن خودتون پذیرش این معنا بگیم همانطوری که حرارت ذاتی ناره حجیت ذاتی قطعه، این برای انسان ثقیله، نمیشه انسان این رو بپذیره. عرض کردم دیروز یه تعبیری در کلمات مرحوم صدر رضوان الله علیه هست در این مباحث قطع. خیلی جاها میفرمایند که ما نمیتونیم برهان اقامه بکنیم حتی بر نظریه خودشون که مسلک حق و طاعت، فرمودن برهان نداریم، ما بیشتر احاله به وجدان میدن. ما روی ذهن عرض می شود غیر مشوش و ذهن سلیم، میگه ما اگر کسی قطع پیدا کرد معقول جعل حجیت برای او؟ خب بله که معقوله، ابتداعا اونی که به ذهن میاد معقولیتشه، در حالی که روی نظریه مشهور معقول نیست. خب اون وقت به دنبال این بحث مطرح میشه، آیا رد از عمل به قطع برای شارع ممکنه یا نه؟ آیا شارع میتواند بفرماید اگر در یه موردی قطع پیدا کردی در این قطع عمل نکن؟ اینجا خب در رسائل و کفایه دیدین، بعدن هم ما به یک مناسبتی به این بحث میرسیم باز، که اخباری ها قائلن به این که شارع قطع حاصل از غیر قرآن و سنت را رد کرده. اخباری های چنین نظری رو دارن که اون قطعی که از غیر طریق کتاب و سنت برای فقیه حاصل میشه، اون قطع مردوع و شارع رد کرده او رو. اصولی ها شدیداً انکار کردن این رو و با اخباری ها مخالفت کردن. حالا میخواییم ببینیم که کسانی که میگن نفی حجیت از قطع یا رد از عمل به قطع ممکن نیست، اینا چه دلیلی دارن؟ اینها ادله‌ای در مجموع کلماتشون وجود داره. مهمترین اینها دو دلیله. دلیل اول که مرحوم آخوند این دلیل رو در کفایه اشاره فرمودن، این است که رد از عمل به قطع یا نفی حجیت قطع مستلزم اجتماع ضدین است، واقعا یا اعتقادا. که چه بیان؟ اگر کسی قطع پیدا کرد به وجوب یک عملی، قطع پیدا کرد که در شریعت این عمل واجبه، اگر شارع بیاد بفرماید به این قطع عمل نکن و من این عمل رو بر تو مباح قرار دادن، و فرض کنیم قطع این شخص مصادف با واقع هم باشه، قطع پیدا کرد به وجوب یک شیئی، حالا فرض میکنیم قطعشم مطابق با واقع در آمد، در چنین موردی فرضاً اگر شارع بخواد جلوی قطع این رو بگیره و بفرماید که این مباحه، چی لازم میاد اینجا؟ اینجا لازم میاد اجتماع ضدین به حسب الواقع، لازم میاد در عالم واقع این عمل هم واجب باشد هم نباشه، اجتماع نقیضین به حسب الواقع لازم میاد. و اگر این قطع مطابق با واقع نباشه، اجتماع ضدین به حسب الاعتقاد لازم میاد. این آدمی که میگه من قطع دارم به وجوب این شی، فرضم کردیم حالا در واقع واجب نیست، شارع اگر بیاد بگه واجب نیست به حسب ظاهر، معنیش این است که این هم معتقد باشه به وجوب هم معتقد باشه به عدم وجوب. بله؟ حالا داریم موضوعشو بحث میکنم، عنوان میکنم تا تحقیق کنیم. یعنی داریم میگیم آیا نفی حجیت از قطع ممکنه یا نه، مشهور اینطوری گفتن. خب هنوز جواب نه، هنوز حرف نه نکردی، تمام نکردی. مشهور میگوین که نفی حجیت از قطع این مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین واقعا در چه فرضیه؟ فی صورت الاصابه، در صورتی که این قطع مطابق با واقع در بیاد، اعتقادن در صورتی که این قطع مطابق با واقع نباشه. اون وقت می‌فرمایند که همانطوری که اجتماع نقیضین به حسب الواقع یا اجتماع ضدین به حسب الواقع محاله، اعتقاد به محالم خودش محاله و در حکم محاله. اگر شما اعتقاد پیدا کنید به یک امری که محاله، شما اعتقاد پیدا کنید هم واجبه هم واجب نیست، میگن این هم در حکم محاله. البته واقعا محال نیست آدم در آن واحد اعتقاد پیدا بکنه به دو چیز، در عالم ذهن که ممکنه، اما در حکم محاله، یعنی قابلیت التزام و قابلیت عمل رو نداره. این دلیل مهمی که مشهور دارن برای نفی برای عدم امکان نفی حجیت از قطع. حالا با قطع نظر از اون مبانی که قبلا اختیار شد، باید ببینیم اساساً آیا این دلیل تامیه یا دلیل تامی نیست. برخی از بزرگان مثل مرحوم آلخویی قدس سره در مصباح الاصول کاملا این دلیل رو پذیرفتن و معتقد به این مطلب هستن، خود مرحوم آخوندم که در کفایه دارن. اما در اینجا چند اشکال در این دلیل وارد میشه. اولین اشکال این است که اجتماع ضدین در امور تکوینی و در امور واقعی این محاله. یک شی در آن واحد هم سیاه هم سفید، اجتماع ضدین درش محاله. اما در امور اعتباری چه اشکالی داره؟ در امور اعتباری میگویم که تضادی وجود نداره، تضاد به اون معنایی که در امور واقعی است، تضاد در اونجا اصلا معنا نداره، امر اعتباریه، میشه هم وجوبش تعلق پیدا بکنه و هم حرمتش تعلق پیدا بکنه. از نظر خود اجتماع دو تا امر اعتباری مانعی نداره، بله یه فعل واحد رو مولا هم وجوب بهش متوجه کنن هم حرمت بهش متوجه بکنه، این سبب می شود که عبد قدرت بر امتثال نداره. اما چون دو تا امر اعتباریه، اجتماع این دو حکم متضاد اعتباری در شیء واحد نسبت به شخص واحد ممکنه. خب این اشکال مبتنیست بر یک بحث مفصلی که ما در دو سال پیش هم داشتیم و اون این است که اساساً این مطلب و نظریه مشهور که مشهور میگوین بین احکام تضاد وجود داره، آیا این نظریه درستیه یا اینکه این نظریه درستی نیست. مشهور چون قائلن بین احکام تضاد وجود داره، لذا میان احکام متضادین رو هم در اینجا وارد میکنن. اما این اشکال خیلی مهمی نیست از نظر اینکه اشکال مبناییه. اشکال مهمتری که بر این دلیل وارد شده، که حالا این اشکال مهمتر رو میگذاریم برای روز شنبه دو سه دقیقه اگر اجازه بدین، ما در سوالهای گذشتن برنامه‌ای داشتیم که روزهای چهارشنبه رو یه مقداری بعضی از احادیث رو بخونیم و همه بهره ببریم. چون وقت کمه، من یک اشاره اجمالی می کنم. یکی از مصائبی که همه انسان‌ها از متدین و غیر متدین گرفته و در متدینین هم از عالم و غیر عالم، مسئله ریا هست. ریا یک حقیقتی داره که خب در همه امور زندگی وجود داره. اینطور نیست که فقط باب عبادات رو که حالا ما باش سر و کار داریم بگیم در عبادات فقط ریا وجود داره. در خود همین علم، در عرض می کنم اظهار علم، اظهار دانش، قدرت بر فهم مطلب، قدرت بر نوشتن، قدرت بر اختراع، در تمام این امور بالاخره ریا وجود داره. حتی اون کسی که به حسب ظاهر یک قدرت بدنی داره، اون هم میتونه ریا رو درش دخالت بده. در مرآ و به رؤیت مردم رسوندن، این معنای ریاست. ریا ناشی میشود از یک ضعف حقارتی که انسان در خودش احساس میکنه. یک کمبودی که انسان در خودش احساس میکنه، این رو میخواد با ریا جبران بکنه. مثلا دیگران فکر میکنن که انسان سواد نداره. برداره انسان فرض کنید در یه موضوعی که هیچ هم در اون موضوع کار نکرده، بخواد به دیگران نشون بده من هم میتونم کتاب بنویسم، من هم میتونم در مسائل علمی اظهار نظر بکنم. خب این میشه ریا. حالا اونی که عمدتاً ما گرفتار او هستیم، در دایره مسائل دینی خودمون هست، خصوصا در دایره مسائل عبادی. ماه رمضان که تمام شده به حمد الله، و خب حالا انسان باید آثارش رو واقعا بعد از ماه رمضان کم کم ببینه در وجود خودش. من گاهی اوقات میگفتم ماه رمضان که تمام میشه، افراد دو جورن. بعضی از افراد مثل این است که از یه خانهی به یه خانه دیگر منتقل شدن، درست آدم احساس میکنه فضا کاملا عوض شد، اون معنویات و اون عنایات و اون توجهات خداوند به اون نه دیگه نیست، یه شرایط دیگه ای داره به وجود میاد. هنر آن است که انسان بتواند آثار ماه رمضان رو در خودش نگه داره. در باب روزه آمدن گفتن که تمام امور، تمام عبادات قابلیت ریا دارد الا روزه. الان اگر یک کسی در همین جمع ما روزه باشه، هیچ کس نمی فهمه. تا نیاد اظهار کنه، به یک نحوی بیان نکنه، خود عمل خودش رو نشون نمیده به کسی. خاصیت اصلی روزه که درجات بالایی از اخلاص رو برای انسان میاره، حالا این که تو رمضان انسان با روزه در این ضیافت خدا وارد میشه، این است که روزه ریا بردار نیست. ریا درش راه پیدا نمیکنه، یعنی در خودش به ماهو و خودش. بله انسان میتونه اظهار بکنه من روزم، خب چه نتیجه ای رو من میخوام بگیرم؟ ما 29 روز یا 30 روز یه عمل عبادی که انشاءالله درش ریا نبوده انجام دادیم، آیا میتونیم این رو سرایت بدیم به بقیه عباداتمون؟ در نزد خودمون ریا نکنیم اولا. خب انسان گاهی نماز میخونه، از نماز خوندن خودش خیلی لذت میبره، پیش نفسش این نماز رو به رخ این نفس میکشه، خب یه ارزشی نداره. بهترین نماز این است که انسان وقتی نمازش تمام شد واقعا معتقد باشه که کاری نکرد، واقعا معتقد باشه یه عمل ناقصی انجام داد. اگر نمازمون تمام شد گفتیم خیلی من نمازم خوب بود، حتی کسی هم نمیبینه انسان رو، تو دل شب انسان داره مثلا نماز میخونه، معتقد باشه که خب من به یه حدی رسیدم واقعا میتونم یه عبادت باحالی داشته باشم، این از این دیدگاه که ریا در نزد خود انسانه این بسیار خطر داره. ولذا ائمه ما، بزرگان ما دائما یکی از دعاهاشون قبولی اعمال بوده، تقبل منا. این تقبل منا نمیشه جز این که انسان اعتراف داره این قابلیت قبول نداره، این طوری نیست که قابلیت عرضه به خدا داشته باشه، اما به خدا عرض میکنیم با اون بزرگواریش بپذیره این رو از ما و قبول بکنه. اون وقت از این مرحله، مرحله دیگرش نسبت به مردم و نسبت به اجتماعه، که خیلی از ماها واقعا گرفتار این هستیم، شوخی هم نیست و تعارف بردار هم نیست. از جواب سلامی که می کنیم، از سبحکم اللهی که گاهی اوقات داریم، از قیام و قعودی که داریم، انسان گاهی بنشینه تمام اینها رو کنار هم بگذاره، متاسفانه خیلی کم پیدا میشه که بگم آقا در میان این 10 تا عملی که من 1 ساعته انجام دادم مثلا میتونم بگم این عملش ریایی نبوده. گاهی خود انسانم نمیفهمه، یعنی گاهی نه غالبا، این که ریا شرک خفی هست برای اینکه خود انسانم حالیش نمیشه، خود انسانم توجه نداره و غافل از این است که داره این عمل رو ریا انجام میده. این روایت رو عرض میکنم که در کافی جلد دوم صفحه 296 داره، اونجا در یه روایت مفصلیه و در دنبالش میگه انهو للمرائی 3 علامات، 3 علامت برای مرائی وجود داره. ینشط و ازار الناس، وقتی تو اجتماع قرار میگیره نشاط پیدا میکنه. خب ببینیم چقدر این علامت تو خود ما الان وجود داره. وقتی میریم مسجد، خب مسجد وقت انسان از بابی که خانه خداست توفیق نماز جماعت پیدا میکنه، اما اگر دید که یه نشاطی به سبب حضور مردم برای او ایجاد شده، بگیم حالا به اصطلاح خودمون حضور مردم، عرض میکنم که واسطه است در این که این نشاط عارض انسان بشه. اگه مردم نبودن میمدم تو مسجدم نماز بخونم خیلی نشاط پیدا نمیکردم. انسان میبینه که به جای این که 1 صفحه 2 صفحه این در درجه نشاطش فرق پیدا میکنه، به جای این که پای دست 1 نفر بیاد، 10 نفر بیان، 20 نفر بیان، که این بلیه ایست که ماها واقعا گرفتارش هستیم، نشاط پیدا میکنه. خب این میشه ریا. ولو خود ما هم نفهمیم، ولو غافلن باشیم از او، و مبارزه با این هم خیلی مشکله. اگر من یه روزی بیام یک نفر دست باشه، با یه روزی بیام 100 نفر باشه، اگر واقعا برام فرق نکرد بینی و بین الله، میتونم یه مقداری عرض میشود امیدوار باشم. اما خب نیست اینطور. البته خب اونایی که خودشون رو ساختن میگن حالا اگر ما یه زحمت علمی کشیدیم این رو به یه نفر منتقل کنیم یا به 100 نفر، از این جهت که داریم این امانت رو منتقل میکنیم خوشحال میشیم. ولی خب غالبا این پیش نمیاد. تو نماز جماعت ما، پای منبرهای ما، پای منبر 100 نفر بنشینه، خب اگر دیدیم جمعیت زیاد شد یه نشاط دیگری پیدا کردیم، خب این شده از علائم ریاست دیگه. و تو کارهای دیگری که داریم، و یک سلو ازاکان وحده، اگه تنها باشه کسله. آدم مرائی اگر تنها شد کسله. ببینید ما در احوالات اولیاء خدا داریم که اصلا برای خودشون در شبانه روز یه اوقاتی رو تنهای تنها بودن. ازشون هم بپرسیم که بهترین وقت نشاط شما چیه، اگرم حرفی نزنن همون وقت تنهایی شده. اما خب قالب ماها، قالب غریب به اتفاق ماها اینطور نیستیم. و تنهایی برای ما کسالت میاره. انسانی که عبادت عجین با او باشه باید دنبال تنهایی بگرده. واقعا باید از حالا یه وقتهایی رو در ایام خودمون برای خودمون قرار بدیم. نه زن، نه بچه، نه برادر، نه رفیق، اینا نباشن، ولو در تمام 24 ساعت یک رو این ساعت به خودمون بپردازیم و طوری باشه که این یک روب به اندازه تمام بقیه ساعات برای ما نشاط بیاره. این خیلی ارزش داره. اما خب آدم وقتی تنها میشه که سالت پیدا میکنه. و یحب، و علامت سومش اینه، و یحب و ان یحمد فی جمیع اموره. این خیلی حرفه دیگه، بحث عبادت نیست. مرائی اونیست که در همه امورش میخواد حمدش بکنن. اگه صداش خوبه میخواد از منبر که آمد پایین همه بگن به به احسن، منتظر اینه. اگر استاد اخلاقی باشه باز بتونه این رو بگه، یعنی این توقع رو داشته باشه. همین 2-3 دقیقه که حالا من دارم این حدیث رو میخونم تمام که شد، اگر یک کسی به من گفت خیلی خوب حرف زدی، به نفسم یه مراجعه کنم، اگر دم خوشم آمد منم مشغول همین. خیلی واقعا مشکل قضیه. و اگر بتونیم واقعا از این ریا خلاصی پیدا کنیم، نجات بزرگیه. و صلی الله علیه و آله.